أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أعبيتني لأزينن لهم في الأرض فلأعبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بحث‌های مبسوطی مربوط به جریان خلافت انسان و مأموریت فرشتگان به سجده و دستور خدای سبحان شیطان را همراه فرشتگان به سجده، اطاعت فرشته ها و تمرد شیطان، اینا مبسوطن تو سوره مبارکه بقره بحث شد. در اونجا مطرح شد که آیا این امر تکوینی بود، تشریعی بود یا نه تکوین بود و نه تشریع، بلکه تبیین یه واقعیت است برای تفهیم این معنا که انسان مقام برتری دارد یک و فرشته ها در برابر این مقام خاضعند و خدمتگزار این خاضعند و شیطان دشمن این مقام است و کینه‌توز و در صدد اغوای راهیان این مقام است. این معنا به صورت امر و نهی بیان شده و الا امر تکوینی باشه یا امر تشریعی باشه این چنین نیست، به دلیل اینکه امر تکوینی تخلف بردار نیست، امر تشریعی هم فرع بر شریعت است، در حالی که شریعت را چه در سوره طه چه در سوره بقره درباره همین جریان هست آدم فرمود وقتی وارد زمین شدید فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای. ظاهرش این است که وقتی وارد زمین شدن مسئله هدایت و شریعت طرح می شود. این احتمالات تو سوره مبارکه بقره بحث شد. البته هر کدام از اینها سوالات خاص خودش دارد، طرح مجدد اونها اینجا مقدور نیست. در جریان فرشته ها اونجا هم بیان شد که فرشته ها اون صلاحیت رو ندارن که شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله باشن، بلکه شاگرد معل واسطن و واسطه تعلیم فرشته ها همون انسان کامل است. یه مطلب و درسی که انسان کامل به فرشته ها میدهد همون علم الاسماء است. یه مطلب دیگه، بهره‌ای که انسان کامل از این دروس میبرد عالم شدن به اسماء حسنا است. این سه مطلب. بهره‌ای که فرشته ها از اسماء حسنا میبرند در حد انبا و گزارش است، نه در حد عالم شدن که انبئهم اسماء هؤلاء. چهار مطلب. اینا همه مبسوطن تو همون جلد اول گذشت. در جریان عرضه امانت بر آسمان و زمین از صرف تکلیف نیست تا گفته بشود تکلیف مهان جایز نیست. چطور خدای سبحان آسمان و زمین را مکلف کرده است به پذیرش این امانت؟ این عرضه است برای اثبات اینکه چی اهمیت دارد چی اهمیت ندارد از آسمان و زمین. کاری که از انسان ساخته است ساخته نخواهد بود. از مجموعه آیات سجده و آیات پایانی سوره مبارکه احزاب برمی‌آید کاری از انسان ساخته است که نه از ملائکه ساخته است، نه از جن ساخته است، نه از آسمان ها ساخته است، نه از کوه ها و نه از زمین. از هیچ موجودی کاری که از انسان ساخته است ساخته نیست. در جریان خلافت و نیل مقام خلافت اونجا ثابت شده است به اینکه ملائکه نمیتوانند خلیفت الله باشن، قهرن هم جن هم نمیتوانند خلیفت الله باشد. این راجبه اون بخش خلافت الهی و دستور به سجده که در چند جا قرآن آمده. درباره حمل امانت هم آسمان ها و زمین و کوه مورد بحث قرار گرفتن که نارز در امانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملها و اشفقن منها و حمل الانسان منتها انه کان ظلوما جهولا. برای آن است که این ملکه عدل و ظلم را دارد، این ملکه علم و جهل را دارد، بقیه این چنین نیستند، به یک سنخ مأمورن یا با یک سنخ کار میکنن، یا این حد از علم و جهل یا عدل و ظلم را ندارد. که بحث تناسب تعلیل زیل با معلل و مدعای صدرم بحث جدایی است. از مجموع آیه سوره احزاب و آیات سجده برمی آید انسان مقامی دارد که برای هیچ موجودی غیر از انسان در جهان خلقت میسور نیست، نه ملائکه، نه جن، نه سماوات، نه عرضی، نه جبال. اونجا هم عرضه امانت است، نه تکلیف تا گفته بشه و تکلیف محال جایز نیست. مسئله بعدی مسئله اختلاف و امثال ذالک بود که مستلزم لعن است. لعن در آخرت هست، در جهنم جهنمی ها وقتی وارد دوزخ شدن کلما دخلت امتون لعنت افته ها، هر کدام دیگری را متهم میکنن که تو باعث شدی، تو سبب فتنه شدی و مانند ها. این یه مطلب. یه مباراتی هم بین مستضعفان و مستکبران هست که مستضعفان به خدا عرض بکنن خدا یا عذاب مستکبران را دو برابر کن. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فعزلونا سبیلا، ربنا آدم دعطیل من العذاب، که این هم بحثش گذشت سوره مبارکه اعراف و مانند ها، که خدا فرمود هم عذاب مستکبر دو برابر است، هم عذاب مستضعف دو برابر است. فرقی هر کدوم دو گناه کردن، مستکبر دو گناه کرد، لذا دو عذاب دارد. یکی این که خودش طغیان کرد و معصیت کرد، یکی این که طبقه محروم رو وادار به عصیان کرد. مستضعف هم دو تا معصیت کرد، یکی این که اصل اون گناه رو انجام داد، یکی این که با بودن رهبران الهی و رهبران عدل و علم رهبران کفر را پذیرفتن. این هم دو تا گناه کردن، اون هم دو تا گناه کردن. لکلن زیغ کن ولیکن لا تعلمون، که از آیات سوره مبارکه سبع و فاطر کمک گرفته شد. عمده جریان اختلاف بود که تو روزهای قبل اشاره شد. اختلاف واقعا عذاب است. سرش این است که در درون هر اختلاف یه اتفاقی هست، این یه مطلب، و اتفاق یقینا اثر دارد، این دو مطلب. اگر اتفاق مبارک باشد که اثرش پر برکت است، این سه مطلب، و اگر اتفاق منحوس باشد اثر شر است، این چهار مطلب. بیان مطالب چهارگانه اینه: اگر دو گروهی با هم اختلاف دارن، یه اتفاق در درون اینها نهفته است، این دو گروه با هم اختلاف دارن، هر دو در این جهت اتفاق دارن که باید دیگر را مسلوب الحیثیه کنن و مسلوب القدره کنن، برای اینکه هر کدام دو تا کار میکنن برای سلب قدرت. این دو تا کار برای سلب قدرت هم در این طرف هست هم در اون طرف، و پیام این چهار تا کار یه چیزه. وقتی پیام این چهار تا کار یه چیز بود، این میشه اتفاق و اتفاق اثر دارد. توضیح مطلب این است که اگر زید و عمر یا باند زید و باند عمر اینا درگیر شدن، این باند دو تا کار میکند. یکی این که تلاش و کوشش میکند که دیگری را مسلوب العزت و القدره کند تا اندازه موفق میشود. یکی این که این تلاش و کوشش او صرف نیرو و صرف حیثیت و عزت است. این که رایگان از باب کنترل دور اینطور نیست که شاسی فشار بدهد جمعیتی مسلوب الحیثیه بشه، که اینم ناچار سخنرانی بکنه، چیز بنویسه، چیز بگه، تحریک بکنه، بره بیاد، خب اینا نیرو صرف میشه. پس یه بخشی از نیروها و استعدادها و امکانات خود را صرف میکنند تا دیگری را مسلوب العزت و القدره کند و مقداری موفق میشود. اگر 100% موفق نشد بالاخره 1% موفق میشود، آسیب به دیگری میرسوند، قدرت او حیثیت او را زیر سؤال میبرد. خودش هم تمام نیروها را صرف کرده تا دیگری را مسلوب الحیثیه کند. پس دو تا کار کرده، یکی اینکه از قدرت خود کم کرده، از حیثیت خود کم کرده، از شرف خود کاسته. کار دوم اینه که دیگری را هم مسلوب الحیثیت کرده. پس دو تا کار را این گروه اول کرده، همین دو تا کار را گروه دوم انجام میده. گروه دوم برای اینکه گروه اول را مسلوب الحیثیت و القدره کنند تلاش میکنند با رسانه ها، با غیر رسانه ها، جریان محفلی، گفتن، نوشتن، سخنرانی، صرف مال، بالاخره همه اینها صرف نیروست. با این صرف نیرو یه مقدار از قدرت خود کاستن، یه مقداری هم از قدرت طرف میکاهند. این میشه دو تا کار. مجموع این چهار تا کار اینه که این دو بان میشه مسلوب الحیثیه. پس گرچه به حسب ظاهر اینا با هم اختلاف دارن، در درون هر اختلافی اتفاق نهفته است و اون اتفاق اثر میکنه. این تحلیل اون آیه است که فرمود به اینکه تلا تنازعو نزاع نکنید و اینکه فتف شد و این فای تفری بر نزاع مترتب شده است. نزاع همین عناصر چهارگانه است. در هر نزاعی چهار تا کار دیگه، کسی قد نیرو صرف میکند تا از قدرت دیگری بکاهد، اون دیگری هم نیرو صرف میکند تا از قدرت این بکاهد. بازگشت این چهار کار به سلب حیثیت است. اینه که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا، فشل و ضعف دامنگیرتون میشود. باید به تذهب ریحکم، اون ریح و روح و شوکت و تلاش جلال و شکوه شما از بین بیرید. این مال اختلاف که از اختلاف این خطر رو دارد. منشأ اختلاف گاهی عامل بیرونی است، بیگانه است، از باب فرق تصد که از دیرباز استعمال این کار را داشت. این از وسوسه های بیرونی و درونی کمک می‌گیرند تا دو گروه را به جان هم بیاندازند. این انسان باید عاقل باشد، هوشیار باشد و بهانه دست دیگری نده. این یکی، این چاره دارد. بالاخره آدم چهار تا عاقل میشینند میگن به این که این دست بیگانه در کار است، میخواد اختلاف ایجاد کند. اینا میشینند فکر میکنن ببینن بله حق با این عقلاست، میشن اختلافشون حل میکنن. اما اون اختلافی که چاره ندارد اینه که اگر کسی خدای ناکرده دین را بهانه قرار بدهد، احکام الهی را زیر پا بگذارد، دنیا را بر آخرت ترجیح بدهد، چنین انسانی گرفتار اختلاف بشود در داخلی حالا یا باند و حزب خود یا شهر روستا خود یا استان خود یا کشور خود. این بخش چاره ندارد، برای اینکه این عذاب علیم است. یک و معذب این عذاب هم خود ذات اقدس اله است. دو که فرمود ما اینها را به جان هم انداختیم، ولی این هیچ چاره ندارد مگر توبه کردن و انابه الالله و اصلاح نفس. در سوره مبارکه مائده به قسم دوم اختلاف اشاره شده است. فرمود به این که ما در بین یهودی ها این اختلاف انداختیم، در بین مسیح ها این اختلاف انداختیم. تو سوره مبارکه مائده آیه 14 درباره نصارا این است: و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حلا مما ذکروا به فاغرینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. که همین روزهای اخیر بحث میشد تا زمان ظهور حضرت اینا هستن، برای اینکه دارد تا زمان قیامت اینا هستن. حالا اگر منظور خود قیامت باشد که تا قیامت هست، بعضی از آیات زمان ظهور حضرت سلام الله علیه رو مصداق ظهور قیامت میداند، برای اینکه از اشراط الساعه است. ولی بالاخره تا زمان ظهور حضرت اینها هستند و با اختلاف هم به ضرر میبرند. فرمود اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. تا روز قیامت این مسیحای درگیری با هم دارند. در همون سوره مبارکه مائده راجب یهودی ها تعبیر تندتری دارد. آیه 64 سوره مائده این است: وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعن بما قالوا بل یده مبسوطتانه ینفق فی یشاء و یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. آنگاه فرمود: و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. تا روز قیامت ما بین یهودی ها بعضهم مع بعض الغا کردیم که بالاتر از اغراض. خب این عذاب الهی است. این گونه از عذاب با نشستن عقلا و راه حل مسائل سیاسی حل نمیشه. این با نشستن مردان الهی و تهذیب نفس و توبه الالله و انابه الالله و اصلاح درون و غیر سوء حالنا به حسن حالک و اینا باید حل بشه. بعضی از سور هم ذات اقدس اله این هشدار را داد، تمود به این که اگر خدا اینا کرده شما بیراه بروید، ممکن است که یلبسکم شیعاً. آیه 65 سوره انعام این است، این هشدار است. فمود قول هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. عذابی از بالا بیاید مثل صاعقه و مانند آن. او من تحت ارجلکم نظیر زمین لرزه و مانند آن. او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم فوق بعض. یا صاعقه یا زلزله یا اختلاف. گفتن این از ضعیف به قوی و از قوی به اقوا، این سیر سعودی عذاب الهی را بیان میکنه. بدترین عذاب که از هر سیلی، بالاخره صاعقه و زلزله که دائمی نیست، یکی دو روزه، اما این دائمی است. او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم فوق بعض، شما رو به جان هم میاندازد. اگر کسی خدای ناکرده با دین او، با اخلاق او، با احکام او بدرفتاری بکند، گرفتار این عذاب سوم میشود که از صاعقه و زلزله بدتره. وَالْقَادْرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم فوق بعض. این اختلاف هایی که ایجاد می شود، این گاهی منشأ سیاسی دارد که بیگانه این کار کرده، اون راه حل هم دارد، خیلی سخت نیست طی اون راه حل. اما اگه منشأ نفسانی داشته باشد، راه حلش بسیار دشواره. در سوره مبارکه قصص فرمود بین که فرعون مردم را ارون ارگا کرد، طبقاتی قرار داد و بعضی را مسلط بر بعض کرد. خب این همون فرق تصده. در سوره مبارکه قصص آیه 4 بین صورت است: این فرعون علا فرعون و جعل اهلها شیعاً، که ید مستضعف ید مستکبر، یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و تمد به نمی جهنمانه. بنابراین اختلاف گاهی منشأ سیاسی دارد که به دست بیگانه هاست، اون راه حل هم دارد. اما یه وقتی منشأ دینی و فقهی و اخلاقی دارد که راه حلش دیگه به دست مسائل سیاست و دار و اینا نیست، راه حلش به دست خود انسان است که باید توبه کند و انابه. خب اینها راجع به بحثایی که مربوط به سوالات قبل بود. اون اختلاف نظیر این که ما در زیارت ها به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم السلام علیکم، یا مختلف الملائکه. مختلف یعنی رفت آمد، فرشته های روز میان، فرشته های شب میان، یه عده الان هستن، یه عده الان میرن، بعدن میان. اختلافی هم رفت آمد، رفت آمد یک دیگر، مذاکره با دیگر، دیدار یک دیگر، مباحثه دیگر، تضارب آرا یک دیگر، همایش ها یک دیگر، اینها اختلاف. اما اختلاف به معنای اینکه این او رو بکوبه، او این رو بکوبه، این تحلیل عقلی امور چهارگانه به یه امر در میاد که اتفاق است و این مسلوب الحیثیه کردن است. حالا این معنای بازگشت هر اختلاف به اتفاق و اینکه الاختلاف علی قسمین، اختلاف عذاب بالاخره یا به دست مستکبران و مستعمران است از باب فرق تصوب، یا نه به دست ذات اقدس اله است در سایه اینکه کسانی و معاذالله با احکام او دارن بازی میکنن. اما اون اختلاف، اختلاف نظر واقعا رحمت است. تمام این اشکال و جوابها، سؤال و جوابها، تضارب آرا، اختلاف دیدگاه‌ها، اینا رحمته. پیشرفت علم به وسیله همین هاست. اما حالا بعضی که روشن شد حق با زید است، دیگه آدم باید بپذیرد دیگه. اگر دوباره بخواهد حرف خودش توجیه کنه، این از اون سنخ اختلاف محمود و ممدو به اختلاف مذموم میرسد. اختلاف قبل علم رحمت و برکت است. دو نفر دارم بحث میکنم، کاملا بحثم جدی است تا روشن بشه حق با کیه. این رحمته، این تضارب آراست. اما اختلاف بعد علم بقیه است. همون به مختلف و فیه الا من بعد ما جا اهم العلم و بقیان بینه هم، بعد اینکه روشن شد حالا حق بازیده است، از اون بعد هم داره اختلاف بکنن. اون دیگه اختلاف نفسانی است، اون دیگه اختلاف محمود نیست. بنابراین اختلاف امت رحمه همه بنیه، رفت آمد از همه این تضارب آراست، اختلاف بحث هاست، اختلاف دیدگاه هاست، اینا رحمت و خیر و برکت دادن. دیدگاهش معرفی بکنه، اشکال داره، نقد داره، اعتراض داره، اینا رحمت. اما حالا وقتی معلوم شد که حق با کیه، از اون بعد رضا تقدر سلام همون، این دیگه اختلاف مذموم است. و مختلف و فیه الا من بعد ما جا همون علمو بقیم بین همون، اختلاف بعد العلم بقیست و زور، اختلاف قبل العلم خیر است و رحمت. بلکه آدم اشکال دارد، حالا یا به دولت یا به ملت عرضه می کند، وقتی معلوم شد دیگه باید بپذیرد دیگر. اون اختلاف کلامی است. اگر چونش نظیر راه های مرحوم علامه سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه باشد، راه علامه امینی باشد، اینا خیر است و رحمت است و برکت. کتاب های کلامی نوشتن، القدیم نوشتن، النثر و الاجتهاد نوشتن، اینا رحمت و برکت. اما بعد از این که روشن شد این به سب و لعن او پردازد، او به سب و لعن این پردازد، درست نیست دیگه، به جای در نمیگه. این دست بالاخره سپاه صحابه پاکستان در میاد. وقتی علم باشد و مسائل کلامی باشد، آدم میتواند برهان قاطع قابه کند که قدیر حق است و سقیفه باطل. این راه علمی است. اما بعضی که ثابت شد قدیر حق است و سقیفه باطل، دوباره به جان هم بیفتن، اون دیگه اختلاف مذموم است. خب مطلب دیگه این که شیطان در اینجا خیلی قلدری کرده. من همچی میکنم، همچی میکنم، اصل را بر اقبا قرار میدم. اولا حال او کجا فهمید انسان زاد و ولد دارد، ذریه دارد؟ یه بحث دیگر دارد که گفت لأحتنکن ذریته. الان او با جامعه انسانی کار دارد، تنها با شخص هست آدم طرف نیست. برای که هست آدم دیگه الی یوم القیامه بمونه نبود. این میدونه جامعه، این حضرت آدم سلام الله علیه زاد و ولد دارد، فرزند دارد، فرزند و اعقاب و نتیجه و نویر اینا دارن و الی یوم القیامه هم هستن. این را از کجا فهمید؟ مطلب دیگه است. رضا گفت تا قیامت به من مهلت بده که من انتقام را از اینها بگیرم. و اصلاً بر این قرار داد که اکثری قاطع اینها تابع منن، مگر گروه کمی که اینها از دست من بیرون میرون. اینا حرفای تند و تیز ابلیس بود که گفت به ما اغبیتنی لعزینن لهم کالارض فلعقبین هم اجمعین الا عباده که من هون مخلصین. یک گروه کمی را استثنا کرده، وگرنه همه را تحت سلطه خدا آورده. این خاصه بود. شیطان در اول مستکبر بود، بعد وقتی تندی به قهر الهی را دید را کرد که فرمود اخرج منها فانک رجیم وانک علیک لعنتی الی یوم الدین، تنزل کرد، دیگه در برابر خدا مستکبر نبود، نسبت به آدم تکبر کرد و اظهار عداوت. اونجا که مستقیماً نسبت به ذات اقدس اله اظهار نظر میکند، بگد شما نظرتون این است ولی من نظرم چیز دیگه است، این استکبار علالله است، اونجا با رب یاد نکرد. اما وقتی قهر الهی را دید، این اخرج منها فانک رجیم شد، این علیک اللعنت الی یوم الدین شد، به ربوبیت اعتراف کرد. اما عداوتشو نسبت به انسان دارد اعمال میکند، این منافات ندارد که بگوید ربه، اما نسبت به انسان عداوتش اعمال بکند. دید آدمای بددهن وقتی که دارن شلاق میخورن تعذیر میشن، زیر شلاق هم باز خوش میگن، اینا به بددهنی عادت کردن. اینطور نیست که حالا زیر شلاق تنبیه بشن، بگن حالا که دارم تعذیر میشین یا حد الهی جاری میشود من توبه بکنم، همون جمع شروع بکنه به بددهنی. این شیطان از این قبیله. نظیر اون چه در سوره مبارکه مؤمنون گذشت. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی که این کفار اون لحظه خطر رو دیدن، گفتن ربه، ربه رجعونه. مشابه این حالت برای ابلیس هم پیش آمد. قبلا که نمیگفت ربه، میگفت انا خیر من، شما نظر تو اینه ولی من نظرم اینه، این میشد استکبار. بعد از اینکه ان علیک اللعنه الی یوم الدین را دریافت کرد، گفت ربه، دیگه مستکبر نبود، متکبر بود، انود و لدود بود، نسبت به ذات اقدس اله حرفی نزد، نسبت به بندگانش آمده گفته که من همه اینها را به استثناء گروه کم زیر سلطه خودم میارم. ذات اقدس اله اینجا هم تشر زده، قهر خود را نسبت به اونشون داده، فرمود اولا اشتباه میکنین، تو کل جریان مثل کلب معلم در بر امر ما مقهوری، این چنیست که عالم با رحمان و شیطان معاذالله اداره بشه، نظیر یزدان و اهرمن، نور و ظلمت، اینطور نیست. تو یک کلب معلمی هستی، تو را آفریدیم و مأموریت هم داری، همین. این مأموریت بد را خودت انتخاب کردی، یه بالاخره یه مأموری میخواد تو عالم برابر لوازم ضروری نظام، نه از سنخ واجب کفایی. تو آمدی رو انتخاب کردی، ولی تو آمدی اصل را بر سلطنت خود قرار دادی. گفتی لعقبین نهم اجمعین، یک گروه کمی را استثناء کردی. ما کاملا آمدیم و میاییم اصل را بر سلطنت ربوبی قرار میدیم، یک گروه کمی زیر مجموعه تو هستن، اونم کسانی هستن که خودشون به سوی اختیار خودشون به تو تکیه کردن، نه تو اونها رو توانستی جذب بکنی. پس هیچ کسی در اختیار تو نیست، حواست جمع باشه به نحوه ثانویه کلیه. تو آمدی گفتی همه اینها رو من گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، قدرت اغوا را به خود دادی. ذات اقدس را آمد کلن جریان را به عکس فرمود، هیچ یعنی هیچ، از تو هیچ کاری ساخته نیست، هیچ سلطنتی نداری، مگر نسبت به یک گروه خاص، اونم گروه خاصی که با سوء اختیار خود به دنبال تو را افتادن، نه تو اونها را کشوندی. اکثریت قاطع سرانجام به خیر و رحمت است. شما اکثریت یه مقتر رو نباید حساب کرد، به معیار رو هم نباید مقدس اردبیل ها و اینا قرار داد. شما مگر میخواید همه اینها صدرنشین بهشت باشند؟ بهشت درجات فراوانی دارد، خیلی ها اهل بهشتن، اما نباید تا معیار که رو مقدس اردبیل و بحر روم ابن فهد هلی رضوان الله علیهم نیستن. آدم اونا رو اگه بسنجه میگه اکثری افتادن، اما اونا معیار نیستن. شما وقتی وارد باغ میشید، این باغ هزار درخت دارد، هر درختی هم بر فرض 100 تا میوه داشته باشد، اون میوه های شاداب سالم بزرگ پرآب تو این هزار تا درخت شده چند تا باشه؟ شما میگید محصول این باغ محصول نداد؟ مگه اونها معیاره؟ هر باغی که هزار تا درخت دارد معیار اون 10 تا میوه نیست که پشت بهترین میذارن، معیار اینی که اون درصدی که هست غالب مردم از این میوه لذت ببرن و ضرر نداشته باشد. اکثری این باغ میوه داده است، کثیر نفسی است، یعنی اینا زیادن. اما اینجور نیست که ول عاقبتو راه تقواس رحمت سرانجام ارحم الراحمین است، آخر من یشوه ارحم الراحمین است. معیار مقدس اردبیلی ها نیستن. یک، و تو اون مقاطع پنج شش گانم گذشت، بسیاری از مردم هن که افتخیز دارن، ریزش دارن، مشکل دارن، اما تو حوادث سخت روزگار ساخته می شوند، توبه می کنند. نشد، این در احتضار ساخته می شوند و حل می شوند. نشد، تو برزخ حل می شوند. نشد، تو ساحره قیامت حل می شوند. خیلی کم است که در این همه مقاطع او طاهر نشود. اگر طاهر نشد وارد جهنم می شود. وارد جهنم که شد بعد مدت سوخت و سوز طاهر می شود، بعد وارد بهشت می شود، دیگه بعدی ندارد، میشه ابدیت. وقتی ابدیت شما در نظر بگیرید، می‌بینید همه اینها نسبت به ابدیت اصلا قابل قیاس نیست. این معنای جهان بینی است، نه اینکه فعلا انسان آوارگیری بکند بگد اکثری جوان‌ها قضاین، اکثری مردم اینچنینند. تو بحث‌های اعتقادی روی جهان بینی که ابدیت حرف اول و آخر رو می‌زند باید مطرح کرد. و معیارها هم اون شخصیت‌های برجسته نیستن، چون که درجات بهشت هم منحصر به اونا نیست. ولی امیدوار است که این اغوین لهم، ازینن لهم، آمرن لهم، فلیغیرن خلق الله، همه این تند و تیزایی که ابلیس داشت، گفت اجمعین را من فریب میدهم مگر بندگان مخلص تو، ذات اقدس نفهم نخیر. این چنین نیست. اولا فرمود هازا صراطون، این راهی که من آوردم، راه انبیا، اولیا، بشریه، سعادت، کل نظامی که من گفتم، این صراط است. یک، مستقیم است. و صراط مستقیم آن است که نه اختلاف درش است نه تخلف. اختلاف معناش این است که گاهی این جور گاهی جور دیگه. تخلف معناش نه گاهی این هست گاهی این نیست، وقت فوت میشه. اگر اختلاف باشد ریزش داره، برای اینکه گاهی این هست گاهی نیست، چیزی جاگو رو پر نمیکنه. اگر اختلاف باشه معنیش نگاه اینه، گاه غیر این به جای این می نشینه. اگر تخلف باشد معنیش اینه که این گاه این هست گاه این نیست. تخلف یه مطلب است، اختلاف یه مطلب دیگه است. کاملا یعنی کاملا دو مبحث و دو چیز جدای از همه. صراط مستقیم نه اختلاف بردار است نه تخلف بردار. هازا صراط، این یک. خب عهده‌دارش کیه؟ بنیانگذارش کیه؟ تأسیس کنندش کیه؟ راهنماش کیه؟ علیه. همه امور بر من است. خب تو چه؟ هی گفتی اغوین ازینن آمرن، از تو کاری ساخته نیست. من یه راه صاف مستقیم اتوبان روشن شفاف بدون اختلاف بدون تخلف داشته و دارم. خودم هم مسئول این راهم. راهدار منم، راهساز منم، تعمیر کننده این راه منم، بر من است که حفظ کنم. هازا صراطون علیه تأسیسه و ایجاده و حفظه و تبیینه و هدایت الناس الیه. و تو چی برمیاد؟ حالا که این چنینه اکثری مردم به طرف حق این راه میاد، الا یک گروه مخصوص. این یه مطلب. اونم گروه مخصوص رو تو از راه در نبردی، اونا با سوء اختیار خودشون به دنبال تو راه افتادن، پس تو هیچ کاری در عالم. مبادا کسی خیال کنید یه شیطانی هست یا رحمانی هست نظیر یزدان و اهرمن معاذ الله. هیچ یعنی هیچ کاره، از تو هیچ برز نمیاد. از کلب معلم چی برمیاد جز پارس کردن؟ هر بار شکارچی او را اقرار کرد میری میگیره. فرمود این چنین نیست که از تو کار بر بیاد. تو باید پارس کنی، پارس کردن نعمت خوبیه. تو باید دعوت بکنی، دعوت کردن نعمت خوبیه، چیز بدی نیست. وسوسه از پربرکت ترین نعمت های الهی است. منتها دعوت انبیا هست، دعوت اولیا هست، دعوت فطرت هست، دعوت عقل هست، تسلیم گیری با خود انسانه. اگر چند نفر افت و خیز داشتن خودشون به دنبال تو را افتادن. فرمود هازا صراطون مستقیمون که علیه، این امور یاد شده است. نظیر بخشای دیگر که فرمود و علی الله قصد السبیل لمنها جائرون، در سوره مبارک نحل آیه 9 این است، فرمود و علی الله قصد السبیل، یعنی سبیل قصد، سبیل مقتصد، سبیل میانه، بر خداست که راه میانه به معتدل و مستقیم را بیان کند و می کند. مگر ممکنه چیزی بر خدا باشد به ذات اقدس را تخلف بکند؟ تو سوره مبارکه انعام هم این بحث بودش که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، ذات اقدس را بر خودش رحمت را تثبیت کرده است، ممکن نیست بر خلاف رحمت عمل بکند. آیه 54 سوره مبارکه انعام اینه و ازا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خب این رحمت الهی است. اونگاه اگر کسی به دنبال تو راه افتاده است، کسانی هستند، فرشتگانی هستند، آدرس میدن تو را، با دست خودت میگیرن. اینایی هم که به دنبال تو با سوی اختیار خودشون راه افتادن، اون را هم به دنبال تو راه مندازی میکنن مستقیما الی النار، خودش به سوی اختیار. او وسوسه بود، ازا توبه کرد، گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا. این رو البته در اونجا تکلیف شرعی به معنا نبود که بحث تو سوره مبارکه بقره گذشت، ولی این به سوی اختیار خودش بود. اما از راه فعزلهما است، از راه اینکه لغزشی ایجاد کرده است. وگرنه چرا وجود مبارک آدم میگفت که ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا نکونن کذا و کذا؟ در سوره مبارک جن هم به این صورت آمده است که فرمود اینا کاراشونه که انجام دادن، کتب علیه انه من تولا، آیه 4 سوره مبارک حج این است، کتب علیه انه من تولا فانه یدله و یهدیه الی عذاب السعیر، این بر او نوشته شده است. پس بنابراین او مأمور الهی است، مثل کلب معلم، این تو نیست که از او کاری ساخته باشد. پس کل صحنه را ذات اقدس اله بر اساس توحید برگردون. او گفت من هم چه میکنم؟ فهمو تو با زینت بدی، زینت دادن کار خوبی است، در حد وسوسه است. اما سلطه نداری مگر کسانی که به سوی اختیار خودشون تو را به عنوان والی بپذیرن. این زینت البته هست، دستور مبارکه بقره آیه 212 گذشت که زوجن للذین کفروا الحیات الدنیا، این زرق و برق برای اونها زیور است، خیال میکنن این به چیزی رسیدن، به امری دسترسی پیدا کردن. این زر و زیور ابزار فریب و نیرنگ شیطانه. همین او معارف الهی ابزار زینت انبیا و اولیا است، فرشته هاست، عقل است، فطرت است، این بشر است که باید تصمیم بگیرد. از در اینجا فرمود به این که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، نفرمود یه گروه خاص، فرمود اون گروه هم کسانی هستند که خودشون به سوی اختیار خود به دنبال تو را افتادن. بله، اون که فرمود، اون که اصل اولی است، کسی که مؤمن باشد هیچ سلطانی ندارد. در سوره مبارک ابراهیم مهاجه ابلیس و غیر ابلیس گذشت که در قیامت ابلیس به صراحه بگوید که من به شما مسلط نبودم، چرا من ملامت میکنید؟ ما انا مستحقم ولا انت مستحقی، لا تلومونی بلومو انفسکم، انی بعتکم فاخلفتکم، من دعوتکم، شما آمدید میخواستید نیایید. این به صراحت سوره مبارکه ابراهیم مهاجه ابلیس با پیروانش در صحنه قیامت گذشت که گفت چرا من ملامت میخوید؟ من کاری نکردم، من فقط شما رو دعوت کردم، خب میخواستی نیایی. بله، اما اکثریت مربوط به منطقه طبیعت دنیا، وگرنه سرانجام رحمت الهی شامل حال میشود. آیه 22 سوره ابراهیم بود، قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان. خب من که بر شما مسلط نبودم، وسوسه که سلطنی است، ابتر هست، دعوتنامه است. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. خب شما میخواستید نیایید. اگر یه وقت هستی کسی جاهل به موضوع بود، ناسی بود، ساهی بود، غافل بود، زاهل بود، جاهل قصوری به حکم داشت، اینا بر اساس رفع مستر رو معاقب نیستن. اونایی که معاقبن کسانی که عالمن آمدن به دنبال او راه میرن. عالمن آمدن کسی که دعوتنامه عقل و فطرت و وحی و رسالت اونا رو دریافت کرده. بنابراین این چه سلطه ایسه ابلیس بر اونها داره؟ پس یا معصیت نیست، یا اگر معصیت است به سوی اختیار خود افراد است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.